أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و وجود مقدس آقا امام هادی علیه السلام صلوات ملخص بفرمایید. خب دهه ولایت رو تبریک عرض میکنیم. این ایام بسیار نورانی رو که نورانی ترین قسمت سال و تاریخ است، چون هم اوج عبودیت الهی با عید قربان آغاز میشه و ادامه این عبودیت با ولایت متخصصین معصوم و مهمترین اصل در سیر و سلوک الهی، اصل اصالت تخصص. لذا ما بزرگترین شادی هامون و عیدمون این ایام هست که عید الله الاکبر هست. در روایت هم داریم بزرگترین عید الهی است و ایدی هستش که خود خداوند تبارک و تعالی در بارش فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی. من دین خودم رو بر شما کامل کردم، تمام کردم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. هم دینتون کامل شد، هم نعمت من تمام شد. کلمه تمام شدن رو شما دقت بکنید، اتممتو میفرماید. اتممتو شما جایی به کار میبرید که یه چیزی دیگه میگه تمام شد دیگه. تمام شد یعنی دیگه آخرش بود. یعنی خدا میگه اون چیزی که میخواستم به یه انسان بدم از این بالاتر دیگه نمیشه که من یک متخصص معصوم رو در اختیارش قرار بدم. اوج نعمت الهی برای ما این بوده که خداوند یک، ما رو از روح اهل بیت خلق کرده، از نور خودش که همون نور اهل بیت هست خلق کرده، نور معصومین رو در تک تک ما قرار داده و این نور به ما قابلیت رسیدن به مقام معصومین رو میده. اساسا فایده این نور چیه تو وجود کسی باشه؟ این که یه ظرفیت به اندازه معصومین در انسان ایجاد میکنه. نعمت عظیمی هستش که خداوند به ما داده. حالا خود خدا میگه که من خیلی نعمت به شما دادم، جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی، اما بالاترین نعمتی که به شما دادم نعمت انسانیت هست. نعمت انسانیت، نعمت این که شما موجودی جاودانه میشید، عمر جاودانه پیدا میکنید و ظرفیت بی نهایت و جاودانه. اگه تو خودش حس بکنه میفهمه که خدا چی بهش داده و چیکار کرده باهاش. میتونست ما رو خراگاف بیافرینه، همونطور که خب خیلی رو خراگاف آفریده. میتونست ما رو میمون و سگ و خوک و سوسک و موش و این چیزا بیافرینه. ما رو انسان آفرید و بالاترین چیزی که داشت رو در ما دمید، نفخه خودش رو و نفخه انسان کامل رو. این یه نعمت عظیم هست که خداوند تبارک و تعالی در ما قرار داده که اصل ما رو، حقیقت ما رو از این موجود آفریده. نمیتونیم هم شکرش رو به جا بیاریم، نمیتونیم. خدا حجتش رو بر ما تمام کرده با دمیدن روح انسانی در ما و ایجاد یک ظرفیت جاودانه در ما. این کار رو با شما کردم. و نکته بعدی چی هستش؟ نکته بعدی این هستش که همون شخص رو، یعنی همون انوار طیبه رو به زمین فرستاد که ما رو به مقام خودشون ببرن راهنمایی کنند، با تمسک به اونها ما به مقام اونها خواهیم رسید که مقام انسانیت هست، مقام ویژه انسانی هستش. نعمت عظیمی است که حق تعالی نصیب همه ما کرده. متاسفانه اکثر انسان ها چون با این بخش خودشون آشنایی ندارند و این بخش از خودشون گم هست، باورش ندارند، اعتقاد بهش ندارند، دریافتش نکردند، حسش نمی کنن، با اینکه خدا را هم دوست دارن و حتی تبعیت می کنند، خدا را در حد همین نعمت های جمادی و گیاهی و حیوانی و نهایتاً که حالا به من عقلی داد، من رفتم دانشگاه، رفتم حوزه علمیه، زد درس خوندم، استاد شدم، دکتر شدم، مهندس شدم، همین در همین حد. فعالیت های اجتماعی، سیاسی، چیزایی تو این حد میبینه انسان خودش رو. این باعث میشه ما اصلا این بخشمون فعال نباشه و حیات نداشته باشیم. حیات انسانی یعنی که انسان میفهمه برای خودش این بخش رو قائل هست که باور میکنه من این هستم، یعنی هویت شخصیتی خودش رو کاملا باور میکنه که من یک انسانم، بدن نیستم، فرشته نیستم و کاملا خودش رو میفهمه که چیه و خدا داره باش چیکار بکنه و برای چه هدفی او رو خلق کرده. و متخصصین معصوم رو در اختیار ما قرار داده، میگه شما به این مقام میرسید اگر با از همینا تبعیت بکنید به این میرسید. عید قربان زیبایی ها و قشنگی های خاص خودش رو داشت. عید قربان در واقع یه شاخص انسانی مشخص میکنه خداوند تبارک و تعالی به نام انسانیت. مبتنی بر چیست؟ مبتنی است بر یه رابطه دو طرفه یا بسیار عاشقانه بین انسان و خدا. خوب دقت بکنید، وقتی میگیم بسیار عاشقانه اینو باید خوب توجه کنید. خداوند عشقای جنسی و حیوانی هم به ما میده، انسان تو زندگیش تجربه میکنه این ارتباط با یه جنس مخالف رو، عاشق شدن رو، دلدادگی رو، این چیزها رو توی برهه کوتاهی از زمان نصیب انسان میکنه و این یک مجازی هست برای اون حقیقت، یه الگویی هست برای اون ارتباط. خب بزرگان از عرفای ما خیلی از این استفاده کردن. شما در اشعار حافظ و مولانا و سعدی و نمیدونم بسیاری از عرفا، لیلی و مجنون و وامق و عذرا و شیرین و فرهاد و خسرو و شیرین و زیاد، همش از این مجاز رابطه زمینی اون رابطه ما رو رسوندن و رهنمون میشن به اون رابطه انسانی، که انسان با خدا باید بیفته به عشقبازی، بیفته به نه فقط عبادت کردن بلکه رابطه شخصی برقرار کردن. یعنی کلماتی که معصوم به کار میبره در مورد خداوند، یه بخشیش عبادته، یه بخشیش تواضعه، یه بخشیش خشوعه، یه بخشیش بندگیه، ولی یه بخش زیادی از کلمات معصومه دیگه کلمات اصلا صمیمی و عاشقانه است. یعنی دهانو فدات بشم، عبیدو که به فداک، سائلو که به فنائک. ببینید این من فدات شم و انسان تو این مرحله همون حسایی که در رابطه با عشقای زمینی داره است در مورد خداوند تبارک و تعالی پیدا میکنه. عید قربان خب اون شاخصه رو مشخص کرده که علامت یه عشق صادق وقف شدن، هزینه شدن و هزینه کردن هست. این علامت عشق صادق، قربانی. اونم از زیباترین چیزی که داری. دو تا آدم عاشق رو نشون میده، ابراهیم و اسماعیل رو، و بعد میگه که خب حالا از هم بگذرید. اول از اینا سالها عاشق هم هستن. این تو پیری خدا یه بچه داده به ابراهیم، اونم به اون جذابیت، حالا اینا کاملا به هم وابسته هستن، وابستگی فوق العاده شدید دارن به هم دیگه. و جونشون میره برای همدیگه. ها تو این موقعیت اون دستور میرسه که اینو ذبحش کن. هم ابراهیم برای ذبح آماده است، هم اسماعیل برای ذبح شدن آماده است. این هر دوشون میفهمن که دارن چی کار میکنن و بفهمن از یه بدن، از یه طبیعت، از یه حیات محدود میخوان بگذرن و به یه جاودانگی و معشوق و یه حیات ابدی برسن. لذا امتحانو خوب پس میدن. اینو یه شاخص میکنه خداوند تعالی تو اعمال حج میاره اینو برای ما، که هیچ وقت یادت نره که تو زمانی عشق صادقه که بتونی از چهار مرحله پایینیت، یه مرحله جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلیت بگذری به خاطر خداوند تعالی. ما یه موقعی توی زمان دوران دفاع مقدس کسایی داشتیم که چهار واحد درس خوندنشون گرفته بوده شد. من الان دانشجویم، پارم جبهه چی کشته بشم چی میشه؟ اینجوری فکر میکرده. صد واحد درس خوندم، یکی ما شنیده بودیم و صد واحد، 120 واحد من درس خوندم، الان برم جبهه؟ آخوندش هم داشتیم همینطور بودی. آقا من الان برای اسلام، من نمیدونم چنین و چنان هستم. میشناختمشون. الان آدم های گندیده ای هستن اینا، یعنی اینا هم آخوندشون گندیده، همون دکتر مهندساشون گندیدن، یه موجود متعفل شدن واقعا. چون وقتی که نریزی پا خدا، هر جا بریزی متعفل میشه، تلف میشه. نتونستن از شهوت چهار ساعت درس خوندن و چهار تا کلاس درس خوندن و بگذرن. من آخه یعنی الان دکتر مملکت، مهندس مملکت باشم برم. بعد خدا حجتای خودشو میفرسته، از آمریکا دکتر مهندس ها رو میفرسته، میمدن اینجا به شهادت میرسیدن. بعد اینی که اینجا بود نمیتونست رو شهوت عقلش پا بذاره. عید قربان یعنی که تو حالیت باشه که شأنی در مقابل معشوقت نداشته باشه. شما یه خانومی توی روابط شخصیش، شوهرش مثلا بهش بگه که تو خونه به من نگی مثلا علی رضا، اینجوری صدام نکن، به من بگو آی دکتر، به من بگو آی مهندس، متنفر میشه از این شوهر. چی رو داری به روخ من میکشی؟ یه خانومی مثلا، من طرفش رفتم یه جایی توی خونه بند خدایی، دیدم این به اون میگه آقای دکتر، این به اون میگه خانم دکتر، این همینجوری اسمشون هم دیگه صدا نمی کردن، اصلا اسمشون دیگه هم دیگه صدا نمی کردن. اصلا یه حریم ناموسی شدید وحشتناکی بود که اگر اینو نگن بخوان اسم کدکسی هم دیگه صدا کنن، توهین تلقی می شود. یادم وقتی که حقارت داره اینو توهین می دونه دیگه. اینه وقتی چون تو هر جا احساس توهین میکنی، اول خودتو توهین کردی به خودت، یعنی خودت کوچیک هستی که احساس توهین میکنی. ولی آدم بزرگ اصلا، چون بزرگ احساس توهین نمیکنه. مثل به ثروتمند بگن گدا، این اصلا احساس توهین نمیکنه. من ثروتمندم، این اشتباه داره میکنه، این جهالت داره، اصلا چیزی از ثروت این کم نمیشه. قربان یعنی اون، به قبلا هم در مورد صحبت کردیم، یعنی انسان توی رابطه عاشقانه ذاتش وقتی یک کسی دوست داره، بچه‌شه، همسرشه، پدرشه، مادرشه، وقف شدن، فدا شدن، فدا کردن، اگه نتونه این کار رو انجام بده، در واقع عشقشو کامل نکرده. تکمیل عشق به گذشت هست همیشه، این یه اصله. بدون گذشت عشقی ثابت نمیشه. یعنی یه جایی شخص دوست داره که برای معشوقش هدیه بده، فدیه بده، فدا بشه، وقف بشه، دوست داره عزیزترین چیزاشو به طرف مقابل بده و احساس میکنه که اگر این کار نکنه خودش زایه شده، خودش میگنده، خودش میپوسه. عید قربان برای همیشه عید هست، ولی برای کسی که زبان قربان رو بفهمن. الان چه خبره؟ عید قربانه. خب حالا چیه؟ هیچی، عید قربانه. حالا خدا برای چی عید قرار داده؟ عید انسانیه. ما مثلا چه که ما نمیم؟ خب حالا عید قربان، عید نوروز اومده، کریسمس اومده، ولنتاین اومده، میبینید اینا که الان براش ارزش قائل هستن، به شخصیت آدم هاست مربوطه دیگه. برای عید نوروز حال این آدم، سرمایه گذاری آدم، تمرکز این آدم، وقت این آدم، حیاهو و هیجاناتش بالاتر از عید قربان و قدیر و اینجور چیز هست. ولی یک کسی که زنده است، دل داره، یه جمعهش براش هیجانش خیلی بیشتر از 10 تا عید نوروزه. یه جمعهش، چون جمعه هم جز عیاده دیگه، ولی این اصلا اون حسار نداره، اصلا بیرمقه بیحاله. عید قربان هم که بیاد مثلا متوجه نیست که با این یه ملاک من حالا بشیدم توی عید قربان ببینم که من چه چیزی از این بخش هام رو به جاودانگی سپردم، به دارالمقام سپردم، به ابدیت سپردم. من الان تو نظام ابدی چی دارم؟ من به عنوان یه جنین تو رحم دنیا چه چیزی رو برای نظام ابدی فرستادم؟ اگه من الان منتقل بشم به اونجا چی دارم؟ از خودم چی دارم؟ چون علی علیه السلام فرمود یه چیزی بفرستید که بتونید بهش تکیه بکنید، بتونید بهش تکیه کنید. از شما میگم الان برگردم خونه، یه عالم چیز دارم بهش تکیه کنم. آواز خونه دارم، ماشین دارم، همسر دارم، پس بچه دارم، یا الان اینا هم نداشته باشم، یا الان رفیقایی دارم که با کارم هستن، فامیل دارم، این میشه یه چیزی که آدم بهش میمندش تکیه دارم. دارم یه چیزی رو دارم، داشتن رو خوب دقت کنید، این کلمه داشتن رو دارم. الان تو منتقل شی به برزخ چی داری؟ منتقل شی به برزخ چی داری؟ الان به شما میگم آقا شما الان پاشید الان یه دفعه بریم یه کشور خارجی خیلی مثلا پیشرفته و شیک و باصفا و اینا، یه پیشنهاد دیگه مثلا بیا جامعه پزشکی قرار بذاریم یه تور را بندازیم بریم اونجا، کی بهش خوش میذاره، کی بهش خوش نمیذاره، اصلا کی میاد کی نمیاد. شما تیمی من میام باشه ثبت نام کنیم جامعه پزشکی، همه با هم بریم یه کشوری، بریم یه دور مثلا روسیه، بریم ترکیه، بریم آمریکا، اروپا، یه جایی رو بریم. اصلا کی استقبال میکنه که کی استقبال نمیکنه؟ حالا اگرم مثلا فرض میخوام بریم کار خوبی هم انجام بدیم، کار بدی هم نمیخوایم کنیم، اولین چیزی که شما ذهنتو مشغول میکنه که خب با کدوم سرمایه برم؟ یه چیزی باشه من تکیه کنم، یه سرمایه‌ای داشته باشم، یا خب اینو دارم. طرف میگه من خونه دارم اونجا، من یه ویلا دارم اونجا. داره اونجا دیگه، این الان بهش بگی کی به راحت تره؟ این کسی یه ویلا خونه داره اونجا راحت تر نیست؟ یه بلیت سوار میشه میره دیگه، میرم اونجا، میرم خونه بستن، میرم خونه، اونجا همسر دارم، بچه دارم، زندگی دارم، دوست دارم، همه چی اونجا هست. این که رفتنش برای اونجا با رفتن ما خیلی متفاوته. ما میگیم خب حالا ویزا داریم نداریم، پول داریم نداریم، پولمون چقدر میرسه اونجا، بلیتش چقدره اونجا، هتل چجوریه. میخوام یه تکیه بکنیم دیگه، به چیز نمیتونیم خیلی تکیه کنیم، اصلا نمیریم. کجا بریم؟ چیزی نداریم بریم. اون میگه نه من 30 سال اونجا هم، اصلا من نیتیو اونجا شدم، اصلا تبعه اونجا هستم، پاس اونجا رو دارم، اونجا ازدواج کردم، الان خونه دارم، شغل دارم، بیمارستان دارم، نمیدونم مطب دارم، هزاران مشتری دارم. این چیزی رو میخواد بره اونجا، همون چیزی که برای اون خیلی ساده است بلکه یه عشقه. اینجا میاد تو کشور خودش ایران، مسافر میاد ایران. جالبه دیدید این افرادی که میاد کشور خودش مسافره، میخواد برگرده، میره کجا؟ کشورم. میگه میرم محل چی؟ اقامتم، محل زندگیم. چون داره دیگه. الان ما میخواییم وارد برزخ بشیم به زودی، خونمونه؟ یعنی ما الان مطمئنیم اونجا همسر داریم؟ من الان آدم اینجا سراغ دارم کارمنده، نمیگم آیت الله، کارمنده. ولی واقعا دارم بهتون میگم این از اینجا با همسرش اونور تماس داره، یعنی با خانواده داره اونجا، چون میدونه داره اونجا، یعنی با همسر بهشتیش ارتباط داره، با خادماش ارتباط داره، با فرشته ها ارتباط داره، با جبرئیل ارتباط داره، با میکائیل ارتباط داره، با اهل بیت ارتباط داره. خونش هستن، غریبه است اینجا. فقط روز شماره میکنی 4 تا نفس که تموم میشه برم خونمون، برم خونه. چون داره، یعنی اینو تهیه کرده، اینو برای خودشه. مغازله داره، معاشقه داره، ارتباط داره. دقیقا اینجوری تو مثل اینکه شما فرض الان که از عزیزانتون خارج از کشور تلفنی باهاش صحبت میکنید مثلا، یا این نرم افزارا هست همدیگه رو میبینید اینترنتی با هم میبینید، دلتنگیاتون رو آروم میکنه. این همونجوری برزخ اینجوریه، داره آدم داره اونجا. یه عالم شهید، یه عالم انبیا، یه عالم ائمه، همه با همشون همینجوری داره، روحش داره، تهیه کرده. عید قربان یعنی این که یه کسی این بخشا رو میده و اون بر دارا میشه. یعنی چی میگم؟ یعنی از مالش. برای همین هم اهل بیت اصلا اینگاه شهوت داشتن اینا. شهوت یعنی میل. اوج شهوتشون این بود که هر چی دارن بفرستن اون طرف. شما الان فکر کنید کسی میخواد بره خارج زندگی کنه، الان میلش چجوری میشه؟ یه دفعه اصلا قرار نیست بره اونجا زندگی کنه ها، دقت کنید. یه خواستگار میاد براش، یه عاشق خانومی میشه اون طرف، یعنی مبدا میلش عوض شد. تا حالا فکر میکرد باید همه چیزا کجا هزینه کنه؟ اینجا دیگه. الان میگه نه، من باید همه داریم بفرستم اون طرف، میخوام اونجا با یه کسی زندگی کنم. یه دفعه همه چی میره اون طرف. آقا مملکت خودت اینجا، ببینم من هر چی دارم اینجا. خیلی ساده میشه. میره یه گوشه مستجری، خونه رو میفروشه میفرسته اونجا، ماشین رو میفرسته اونجا، ویلا رو میفرسته اون طرف. میگه اینجا ساده باشم، اینجا نمیخوام زندگی کنم، چه بزنی قرارم اونجا زندگی کنم. عید قربان فلسفهش اینه که تو بفهمی که تو به اندازه که قربانی میدی من داری، حقیقت داری، خونه داری، مسکن داری، زندگی داری، داری به اندازه که قربانی میدی. عاشورا هم همینجوری تفسیر میشه دیگه. تو عاشورا هم همه میان مسابقه میذارن برای اینکه کی بیشتر چی بده؟ قربانی بده. و همین هم اونا آدمتر میشن، انسانتر میشن، نورانیتر میشن، ماندگارتر میشن. این پیام قربان هستش. تو به میزانی آدمی و به میزانی انسانی و به میزانی عاشقی و به میزانی دلداری که قربانیت بیشتر باشه. هرچی اینجا مصرفت بیشتر باشه، مصرفت شیکتر و بهتر و نمیدونم به قول امروزی ها لاکچری تر باشی، از انسانیت چی میشی؟ دورتری. چون احمقانه انسان در همه کارش همینجا مصرف میکنه همه چیزشو. نه پولش میتونه دست بزنه، دست میزنه پول خوردا و پول شرکا و اینا رو میخواد بده به ابدیتش، که اصلا خودش حقارت هستن. پول بزرگ نمیده کسی بگه خاله من میرم مستجری به خونه واقعا اینجوری ها. ما آدم ده بیام میرم خودم مستجری باشه، این ساب میدم بره، خونه رو بدم، ماشینم رو بدم، نگرش میداره دیگه. ثابت جونش رو بده، جنگ بره، جهاد داشته باشه، بچهش رو راحت بفرسته به شیرینی. میگه بچه من حیفه اصلا، این جوون من این اگه بمونه اینجا مثلا، حالا فرض کنید یه ازدواجی هم کرد و بچه داری هم شد و حالا مثل خود من هم یه چیزی شد اینا، این خوبه یا اینکه این الان چیه؟ این بچه الان اونا به هر نعمتی که نگاه میکردن ابدی نگاه میکردن، این حیفه، این باید بره اونجا. امیرالمومنین به هر مالی نگاه میکرد، خیلی ثروت داشت امیرالمومنین، مثل فقرا زندگی میکرد، گوی حیف اینجا مصرف شه، این بره اون طرف. بچه هاشون هم همینجوری نگاه میکرده. ابوالفضل با داداشا چجوری رفتار میکنه، زینب کبری با بچه هاش چجوری رفتار میکنه، امام حسین با خاندانش چجوری رفتار میکنه. اصلا نگاه میکرد میگه این بچه من حیفه، این قربون خدا نره قربون کی بره؟ فدای خدا نشه، فدای کی؟ چون فدای خدا میشه جاودانه است، موندگاره. خدا هر که فداش بشه خدا هم فداش میشه، یعنی هر چی به خدا بدی خدا همون رو بهت میده، خودتو میدی به خدا، خدا خودشو میده به تو. چیزی که ترس نداره که. جبه هزاران بار من این صحنه رو دیدم از این چیزا، این عملیات ها. چه آدم های تربیت شدن تو این کشور، چقدر با عظمت خانواده شهدا، همسر شهدا، بچه هاشون. یکی باید بره رو سیمخاردار بخوابه، قرعه کشی میکنن، میفته به اسم یه بچه خیلی ناز و خوشگل و همه هم با صفاتر بوده، این جوانتر هم بوده، بعد بقیه اصلا حیفشون میاد. و این ماز و مختری، ما بالاخره از اون عمری گذشته، حالا اینو بخوابونیم زیر پامون رو پا بزنیم روش بریم، جوان به این نازی و خوشگلی نه آقا قرعه کشی به هم خود، یه بار دیگه قرعه بکشیم مثلا یه کسی دیگه بیفته. یه پیرمردم اونجاست میگه که بابا ول کن دیگه، حالا یه نفر به اسمش افتاده بذارید بره دیگه. همین پرم به این پیرمرده که چی از جونت میترسی پیری؟ پیرمرده میذارن که دوباره قرعه کشی میکنن، قرعه کشی دوباره میفته مثل این بچه. بچه اونم با شیرینی و شنگولی و قشنگ همم میرن رد میشن میرن تا اینم شهید میشه همینجا. به پیرمرد میگم تو چرا نمیای؟ میگه خب دیگه من نباید بیام، این باید برم جنازش پسرمه بدم مادرش. اوه 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 بابا وایساده میگه چرا بخواد قرعه کشی رو تکراری بکنید، بچه همین خوبه دیگه بذار بره. بچه من نره کجا بره؟ اگه این قربون خدا و امام حسین نشه، اگه جاودانه نشه چی؟ حالا مثلا میخواد بیاد برای دل من، میخواد بدن زنش بدم مثلا داماد شاش ارچوجه. نگاه خیلی تفاوت داره، ما چون حیوانی نگاه میکنیم نمیفهمیم چی میگه. ای نره ها جوون ناکام، ولی دیگه ما مینویسیم جوون ناکام اعلامیه ها، بچه هم نره طوریش بشه. اصلا همه قشنگی علی اکبر چون جلو چش امام حسین همینه که بره به اون مقام برسه. این در رب بهم یرزقون، اون پیش خود خدا. حالا الان نگرش میداریم بچه رو، بعد فردا میبینید هزار تا کوف تو زندگیش میاد با همین زن گرفتن، با دنان وردن معتاد میشه، دنان تصادف میکنه، درس نمیخونه، کار نمیکنه، گن میزنه به روی پدر مادر. همین که این حیفش میاد فدای خدا بکنه بدش به خدا، میشه عامل دق، عامل سکته برای پدر مادر. هم مالی که تو فکر میکنه حیف این که اینه که نه اینه که نه به این مال دست بزنم که چرت که مینداختی میترسیدی از این که یه دفعه بریزیش پای خدا، قطره چکونی میخواستی پول بدی برای خدا، همه رو جا نگردشی برای خودت و زنت و بچت و نوت و برای همه وصیت هم کردی، دو پنج دنگش مال این، چهار دنگش مال اون، نمیدونم دو تا خونش مال این، مغازش مال اون، همینجوری هیچیش نفرستادی اون طرف. وقت هم همینطور، خیلی اصلا میتونن وقت بذارن اما میترسن وقتشون برای خدا بذارن. میگه من این وقت رو بذارم، این رفت بودم کار کرده بودم، الان باش دوتا خونه خریده بودم، بیکارم من وقت بذارم شب روز بیام چی؟ کجا برم وقت بذارم؟ نمیتونه فدا کنه. قربان نه که تو بفهمی داری عمرت به ابی انت و به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، همه چیزم فدای شما. یعنی انتخاب سادگی برای زندگی پیشرفته جاودانه، این معامله است عقلیه. از اون قشنگ ترین هستی اصلا به اون زندگی جاودانه هم فکر نکنی. آدم عاشق دی، عاشقی یعنی که تو فدا کنی خودتو برای خدا، کاری با نتیجهش هم نداشته باشه. میدن نمیدن چیکار داری تو اصلا؟ ما عاشقی بالاخره میخوام این دختر پسران نامزدان میرن پای هم خرج میکنن، برای هم دیگه طلا میخرن، لباس میخرن، خونه میخرن، ماشین میخرن، هزینه هم میکنن، رو چه حسابیه؟ ما این زبان عشق تو جنبه جنسی و حیوانی میفهمیم، ولی وقتی که نوبت عشق آسمانی میشه مثلا عاجزیم از درکش. یعنی چی؟ یعنی من ماشین بدم، یعنی من طلامو جمع کنم بدم، یعنی من خونهمو بفروشم بدم، چیکار کنم؟ نمیفهمه، درکی نداره از این قضیه. اون نصف ثروتمو بدم بره اون رو؟ آره قشنگه، خوب چی از این بهتر؟ وقت بذار، وقت بذار، کاراتو کم کن، یه ذره به دنیا قناعت بکن، وقت تو بذار بفرسته اون. عمر شوخی نیست. کجا میخوای تله بذاریش؟ ای پای امام زمان نریزی، پای کی میخوای بریزی؟ ای پای خدا نذاری وقت تو بی چشم داشت، بی چشم داشت، پای کی میخوای بریزی وقت تو؟ عمر، عمر قشنگیش این است که جاودانه بشه، اون است بریزیش پا خدا، نه پای بهشتا. بهشتا میریزی وازنم یه سلیقه است بالاخره خوبه، نه بریز پا خدا. خدا هم بلده بود بندش که براش فدا کرده چیکار بکنه، خدا میدونه با یه بنده فداکار چجوری رفتار بکنه. ما آدم داریم انقدر وقف امام زمانه، معروفه دیگه همه میشناسید، شما جمع گفتم اصلا به این میگفتن اصغر بی نماز، چون انقدر وقف بوده تو این عشق که هیچ کس نماز خوندن رو ندیده بود، چون میگفت سه وعده پشت سر خود حضرت میخوند، هر وقت هر کس میدونه میبینه این وقت نمازی چی چیه اصلا. این همین از قبیلاسی از اولیای الهی بود، نماش پیش خودم اون زمان بود، یعنی میگم حیف جای دیگه برم، کجا برم وقت هم بذارم، پیش کی برم؟ ما وقت هم کجا تلف میکنیم، پای چه چیزایی میریزیم، اونو از وقتشون چجوری استفاده میکنم؟ آبرو، اگه کسی حاضر نباشه آبروش پای امام زمان پای خدا بریزه، یه شهوت داره دیگه، یه منیت داره، یه خودشیفته است این آدمی که میگه من حرف در میارم پای سرمون، بابا این حرفا چیه؟ الان میگن نمیدونم چنین و چنانه، الان میگن انجمن حجتیه، یه حجتیه رچسی شده، یه نجاستی شد، الان میگن انجمنیه، الان میگن اینه، الان میگن هر کدوم نمیشه اسم امام زمان، بعد امام زمان نمیشه. همون چند روزش من یه همایش بین المللی داشتیم، بین المللی معنوی ها، یعنی مهمونای خارجی از کشور مختلف هم برای مقوله معنوی هم اومده بودن، همه 11 تا کشور تقریبا اومده بودن. من به دعوت کننده ها و مجری ها گفتم چرا شما میترسید از این که اسمایی که انتخاب کردید همه بزدلانه است، برای مقالات، برای سخنرانی ها. خب امام زمان کو تو اینجا الان امام زمان، موضوعش موضوع مهم تمدنی بود، یه موضوع تمدنی بود، باید مثلا امام زمان بدون که امام زمان تمدن بده، امام زمان چه معنایی داره؟ موضوع مثلا حجاب نبود، موضوع مثلا نماز نبود که آدم بگه جای امام زمان خالیه، یه موضوع تمدنی بین المللی. حالا کو اسم امام زمان کجاست؟ اصلا بیانیه گام دومی که آقا داده، بحث تمدن سازی، زمینه سازی، بحث اینا کو؟ مش کدوم میگه واسه نه رئیسش کدوم نگاه کن، نگاه این تابلو، این دانش کسی که شما دعوت کردید چی، چرا میترسید اسم بیارید؟ خیلی میترسن. الان شما فهم چقدر پزشک وقتی شهید جامعه پزشکی مهدوی هست از اسمش ترسیده، اون که قید مهدویت نذاشتی اصلا بیا، نمیان اصلا، قید دینی الهی معنوی انسانی داشته باشه نمیان، یه قید شهوانی حیوانی دنیایی جهنمی داشته باشه زود میدن عضو میشن. مثلا انجمن پزشکان مثلا آمریکا اروپا میدونی میری مثلا و اسلام بنویسم، اگر نرفته باشیم اسم ما رو بنویسید اونجا، جلساتون رو ما رو شرکت بدید، دار بالاخره اگر ما نرفتیم ما میایم جلساتتون، که این عضو جامعه مثلا اینه. دیدید دیگه الان جامعه هایی که الان جامعه های دنیایی هست زیاده دیگه اسم بنویسن. اما میخوام مثلا جامعه مثلا پزشکی مهدوی میترسه اصلا، میترسه برش میدونم کجا باشم برم، بعدا مسخره هم میکنم بابا مامانم نمیدونم عروسمون دامادمون نمیدونم کی. خب خلایق هرچه لایق، به معنای واقعیش خلایق هرچه لایق، هرچه لایق، آدم ها انتخاباشون، میلاشون، خوشیهاشون، شادیهاشون، آرامششون، غمهاشون به لیاقتشونه دیگه، به شخصیتشون. اون پیام قربانه، تو به میزانی که قربان میشی و قربانی میکنی قیمت داری، امنیت داری، آرامش داری، حفظ میشی. الان ما توی مقوله مادی و طبیعی تو بخش گیاهی میگیم برای بچه چیکار کنید؟ عقیقه کنید. حالا مرسوم غلطی هم هست، میگن قربانی کنیم، نه، عقیقه باید بشه، یعنی با همون نیت عقیقه گوسفندو برای خود الان نکردی، برای خودت بکن، برای زنت، برای بچهت، برای بچه هات، برای نوه هات، دوستشون داری. میگه این عقیقه چه فایده ای داره؟ میگه این عقیقه قربانی داری میکنه دیگه، به اون سلامتی میده، عمر اونو طولانی میکنه، بلا رو از اون دفع میکنه. فلسفه عقیقه چیه؟ برای اینکه من الان میترسم همسرم از دست بدم، میترسم بچه‌م از دست بدم، میترسم نوه‌م از دست بدم، برای چیکار میکنه؟ عقیقه میکنه، یه گوسفندی رو عقیقه میکنم، اینو میدیم به فقرا بخور، خودت هم حق نداری بخوری، یعنی پدر، مادر، خانواده، پدر، زن، مادر، زن، پدر، شوهر، مادر، هیچ نه نباید بخورن، این 6 نفر دست نباید بزنن به غذا، بقیه بخورن، فقرا بیت فقرا بخورن که گرسنه هستن. ما زیاد داریم، الان آدم داریم، منم تو این قم این صحنه های وحشتناکی الان دارم میبینم، اصلا آدم دوست نداره زندگی بکنه. طلبه خارجی به عشق امام زمان اسلام کنده از کشورش اومده اینجا، یه جا بریده اصلا، یک سال صورتشو با سیلی سرخ نگرده، هیچی نگفته، دیگه نمیتونم، زنم داره افتاده، داره میمیره، داره میمیره، برای چی؟ گرسنگی. یعنی رفتیم خونه میره زنه افتاده، بچه ها مثل این یمنی ها، دیدید آفریقایی ها و یمنی ها، بچه ها همینجوری، طلبه های خارجی، میگم که یک سال گوشت تو خونه ما نیومده، یک ساله ما هم اضافه وزن داریم هممون، یه روز نیست گوشت نخوریم. میگه خب من که خمسمو دادم، من که زکاتمو دارم میدم، من که دیگه بخوش اینجوری راحت میکنم. حقیقه کنیم اینا بخورن، گوش بید به اینا بخورن، غذا اینا رو بخورن. اینا آدم برجسته ای هن، آدم بزرگی هن، از اولیای خدا هستن خیلی از این طلبه ها. خانواده شون بچه هاشون کندن اومدن تو اینجا فقط به عشق اسلام درس یاد بگیرن، علم یاد بگیرن، برن کشوراشون امام زمان و اهل بیت و دین خدا رو تبلیغ کنن. و اینجا خدا لعنت کنه مسئولینی که عامل این کار هستن تو این کشور ما، خدا لعنت کنه که میبینن که مردم چه وضعیتی دارن، هیچی نمیگن و خودشون خانواده هاشون همه از شدت خوردن به قول علیه السلام مثل شطوری که انقدر میخوره تا میتره که اینجوری شدن. نمیفهمه اصلا که بابا این یعنی چی؟ این طلبه میخواد درس بخونه، باید ذهنش آزاد باشه، باید فارغ داشته باشه، مشکل غذا نباید داشته باشه، مشکل لباس نباید داشته باشه. خب بدیم اینا بخونن، هست حالا غیر طلبش هم هست کسی دیگه هستن. حقیقه یعنی این، یعنی که اگه تو فدا کردی یه چیزی رو، خدا در ازاش به تو سلامتی میده، بقا میده. تو مود معنوی هم همینطوره، تو وقت میدی خدا وقت تو باقی میکنه، بقا میده، برکت میده. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. هرچی پیش شماست از بین میره، ولی هرچی پیش خداست موندگاره، اونم جاودانه موندگاره، پیش خدا موندگاره. حالا من وقتمو بدم برای خدا که چی بشه؟ وقت تو وقتی میدی به خدا، ببین چقدر برکت میفته توش. شهوت میگیره، من میشتم برای چی کار کنم؟ برای خودم الان درس میخونم، نمیدونم چی کار میکنم. برکت از علمش میره. یه کسی که موقعی که باید پای خدا وایسه، وای میسته، میگه واقعا این شهوت های علمی و درسی هم میزنه و خدا میریزه از بالا تو وجود این آدم. علم میریزه، خدا حکمت میریزه تو وجودش، خدا خودش مستقیم اینو درس میده. اتقوا الله و يعلمكم الله. تو قرآن هم میگه وقتی تقوا رو پیشه بکنید، خدا خودش مستقیم میشه معلم شما، واسطه هم نمیذاره، خودش مستقیم. بعد یه پزشک الهی که پا میشه میگه میره منطقه محروم، اردوی جهادی میره، شهوت مال و مطب و نمیدونم چیزای دیگه رو میذاره، میره اردوی جهادی، ماهی هفته پا میشه میره اونجا، این کسیه که خدا میریزه توش، این کسیه که خدا برایش همه چی رو آسون میکنه و سرریز میکنه، چون من وقف خدا هستم، منت هم کسی هم چیزی نمیخوام. خدا برکت میده بهش. اینقدر عافیت طلبه تا بگی مثلا حالا پاشه چهار روز تو ماهت هم برو یه اردوی جهادی، یه ماه تو ماهت مثلا سالی یه ماه برو، ماهی یه هفته برو اونجا. عافیت طلبی، زن زدگی، شوهر زدگی، بچه زدگی، شغل زدگی، مطب زدگی، کارخونه زدگی، این دیگه برکت میره ازش. تو میری میزی پای خدا، خدا اصلا علمی که تو میخواستی تو یه ماه یاد بگیری دو روزه خدا بهت میده، دو روزه بهت میده. مالی که قرار بود با کلی کار کردن به دست بیاری، چند ساعت اون مالو بهت برمیگردونه. یعنی خدا اصلا مدیون کسی نیست، بدهکار کسی نیست. ولی من برای شما شرایط فراهم کردم، شما قربانی بکنید، هی این قربانی بکنید تا هی بزرگتر شه. به میزانی که تو جیگر قربانی کردن داری، فلسفه عید قربان رو بفهمیم، به میزانی که تو وقف میشی فدا میکنی، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، به میزانی که میپردازی دارایی داری دیگه. شما میزانی که پول میذاری تو بانک داری دیگه، درسته یا نه؟ بعد حالا تو بانک سودی هم بهش میدن. خدا میگه من اینجوری سود نمیدم، من تو دنیا بهتون 1 تا 700 برابر میدم، ابدیت نشم که سر جای خودش. خدا یه جوری حساب، خدا کریم، خیلی یعنی همه کرمه دیگه. ما نباید بترسیم از این که شجاعت وقف شدن، فدا شدن، فدا کردن، کارهای بزرگ رو، حتی میترسی کوچیکی، نباید بترسیم از این که بریزیم پای خدا، از جان دادن، بچه دادن، وقف دادن. نه چی؟ بچه بترسیم کجا تو این جامعه جای وحشتناکی وجود داره اینجا، اگه این بمیره چی میشه، کجا میره، چه بدی مگه میخواد بره. چقدر قشنگ میگن اصطلاح عوامانه، به رحمت خدا میخواد بره. خدا میگه من کل این دنیا رو با 1% رحمتم خلق کردم، اون برای با 99%، بس از چیش میترسی؟ آبرو میخواد آبرو بذار، فوش باید بشنم این فوش خورت خوب باشه. اینقدر تا 4 تا فوش به آدم بدن، هی آدم یه دفعه نه آقا اصلا خورد شد، من نمیتونم اینجوری. او اصلا بیس پای خود اهل بیت نگاه کن، در میواد میشه جلو اهل بیت فوشو میکشید به پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا و خودشو. طرف بریده میگه من دم گوش اسد ابوالحسن از سر کلاس فوش خوار مادر بهش دادم، ناموسش و زنش و بچهش و مرجع تعلیم، اشاره میکرد سر من رفته بود. قشنگ فوشخورش خوبه، برای همین هم نماینده امام زمانه دیگه، چون فوشخورش خوبه. گفت تو در خونه بهش فوش دادم، و در خونه خیلی عادی برگشت گفتش که با من دشمنی داری، به من فوش بده، زن بچه من به چه گناهی کرده تو به اونا فوش بده. همین منقدر اینجوری جواب منو داد. این آدمه که وقتی پسرش رو به اون عظمت میکشن، پسرش رو کشتن، مرجع تقلید، پسرش رو کشتن، یا میره زندان به قاتل میگه ببین اینجا وایسی کشتنت، این پولو بگیر فرار کن برو یه جای برای خودت شغلی درست کن، به قاتل بچهش. ما شعار میدیم برای امام زمان، امام زمان میخوای بشید برای امام حسین، مگه خدا ببین چیکار کرد؟ ببین حضرت زهرا چی شد سرش، ائمه چی اومد سرشون. الان میخوام یه ذره از قدیر براتون بخونم چیکار کردن. همه چیشون رو دادن، کتک، اسارت، ذلت. ذلت اصلا کلمش خیلی اصلا جگر آدم سوراخ میشه، تیکه تیکه میشه. مثلا امام زمان تو زیارت ناحیه که میگه بزرگان ما علما به یک کلمه میرسن اصلا معناش نمیکنن، عربیشو رد میشن، میموزه نگیم بابا ولش کن بزن مردم نفهمن. چی شاهزاده است بابا؟ زینب کبری شاهزاده است دیگه، باباش نصف امپراتوری رو داشته تو این آلای زمان، نصف امپراتوری دنیا رو دست این بوده. این یه دفعه بیاد تو کربلا اونجوری بگیرنش کتک و بچه هاشو بکشن و اسارت و یعنی چی هستن؟ به عشق اسلام ما 4 تا فوش میخوریم، 4 نفر با مون بد رفتار میکنن، 4 نفر غیبتمون رو میکنن، 4 نفر تهمت میزنن بهمون، زود میخوریم مال خود ما زمان خدافظ ما رفتیم. ما میخوایم تشخص پیدا کنیم، میخوایم همش همه از همون تعریف کنن، همه نازمون کنن، همه بگن باری کلا خیلی عالیه. ما میخوایم با اسم امام زمان بخوریم، میخوایم با اسم امام زمان گندگی بکنیم. حاضر نیستیم خونه دل بخوریم، حاضر نیستیم آبرومون بره. کار لاکچری به قول امروزی ها، برای با کلاسی میخوایم انتخاب بکنیم لاکچری برای امام زمان، مثلا اسمش هم باشه، همه چه همه هم بیان به ما التماس دعا بگن. اصلا اهل خون نیستیم، اهل کربلایی نیستیم ما. من بزنم بهم دل اینجا بالاخره اونجا آبرون میره، پشت هم که هزار تا نسبت میدن، هزار تا ناروا داره، هزار تا چیز داره، همه چیز به هم میگن، همه چیز مسائل نمیدونم سیاسی و اقتصادی و ناموسی و اجتماعی و همه چی میگن بگن دیگه. بالاخره هر وقت یاد این اصغر بی نماز میفتم کیف میکنم، یعنی در این اصغر بی نماز گرد یه وقتی به مومزام یه ما رو برده بر یه گوشه دیگه ببینیم ما واقعا حاضریم هیچ چی ازمون نمونه، هیچ اثری ازمون نمونه، حاضریم همه آبرومون رو بدیم، حاضریم همه شخصیتمون رو بدیم برای اون دارید ببرید. بالاخره اون طرف این ور انتهای این دهه ما قدیر رو داریم. قدیر خیلی عظمت داره. من میخواستم اتون یه تیکه بخونم، وقت نیستش، فقط یه مرور خیلی کلی میکنم به این ماجرای قدیر که خواهش میکنم حتما وقت بذارید بخونید. من مطمئنم وقتی بخونید هر بار که من خودم میخونم شگفت زده میشم. خیلی برای انسان خیرات داره این خطبه قدیر. اصلا قربتن الله به عنوان یه عبادت بزرگ میشینید بخونیدش. این کسی بشینه خطبه قدیر رو بخونه، خدا براش عبادت می‌نویسه، ذکر می‌نویسه، تکرارش هم بکنید با ذکره. تمام نگاه کردن هم ببینیم خطبه قدیر رو بخون، مطالعه است دیگه. یکی دیگه که مثلا یه ترانه دوست داره چند سال این ترانه رو فقط گوش می‌کنه، خیلی نیست دیگه، 4 تا بیت شعر دیگه ها، ولی همش دوست داره این شعرها رو بگه. او بخ چه خبر دیگه، این ترانه رو 40 دفعه گذشته، 40 سال داری همین ترانه رو گوش میکنی. این خب قشنگه، اصلا محتواش قشنگه، حس قشنگی بهم میده، نمیدونم چرا چرا کلماتش قشنگه، آهنگش قشنگه، نواش قشنگه، این تکرارش اصلا سیر نمیشه. برای همین مثلا یه عبادت خیلی بزرگی حدیث کسرا خونی، حدیث کسرا چون اصل اصالت تخصص دیگه، برای همین خیلی قیمت داره، افراد بشینن جو حدیث کسرا بخونن، یه عبادت خیلی بزرگه. طوری که مثلا حضرت میگه کسی بشینه حدیث کسرا بخونه چی میده به خدا بهش؟ یه خدا باش این اینا رو میده، من پیغمبرم اینا رو میدم، امیرالمومنین میگه منم اینو شریفش میکنم تو عبادتم، حضرت زهرا میگه منم همین، امام مجتبی همین، اوه حدیث کسرا قرار چی بشه؟ حدیث کسرا یه پرچم اصالت تخصصیه، یه پرچم دفاع از تخصصه، برای همین خیلی قیمتیه، ارزش داره. خطبه قدیر، خب پیامبر با فوق‌العاده است، اصلا ترانه قدیر یه ترانه‌ای که اصلا آدم سیر نمیشه، با حمد و ثنای الهی شروع میکنه و افتخار به این که من بنده خدا هستم، من پیغمبر، همه فریاد میزنه عبودیت رو، مثلا یه کسی که استادش آدم خیلی برجسته است، این سند استادش که مثلا اینو تایید کرده میزنه تو اتاق، تابلو میزنه، یا همش میگه من شاگرد فلان کس هستم، من شاگرد فلان استادم، پیامبر همش میگه من عبد اونم، مربی من اونه، رب من اونه، من ربی غیر از اون ندارم، دست پرورده اونم. خیلی هنر آدم عبد خدا بشه، تو عبد خدا نشی عبد کی میخوای بشی؟ مربی تو خودت باید به قیمت خودت انتخاب کنی دیگه، رب تو کیه؟ رب تو هر که باشه تو قیمت تو رو تعیین میکنه، من شاگرد فلانی هم، اون فلانی هر چقدر بزرگ باشه تو میشه افتخار بهش میکنی دیگه. پیامبر میریزی اینجا قوقای این، حالا بگذاریم، بعد از این حمد و ثنا به مردم میگه مردم ببین واقعیت چی هست، برای شما اینجا چون کارت غیر مترقبه بود قدیر دیگه، گفت اونایی که رفتن برگردن، ها شما خب یه از سوار اومده حج داری میری خونه بعد از اعمال سخت حج میخوای بری کار کن، دستور پیغمبر برگردید دور مسیر رو بیایید، یه کار در واقع سمبولیک عالیه، ببینید برگردید، همه برگردن ببین رسول خدا چیکار داره، بعدم بقیه که می نرسیدن وای میسن میاد پیغمبر وایستاده می کارتون دارم، شما هم وایستید جایی ندید. 100,000 نفر 120,000 آدم جمع کردن اونجا، این حقیقت این که من شما رو جمع کردم این استش که خداوند درباره علی به من فرمان داده، از خدا هم خواستم منو معاف بکنه ولی خدا قبول نکرد، چون ترس من از این هستش که تو امت من منافق خیلی زیاده، افراد مطیع کم هستن و منافق زیاده، این تعبیر حدیث قدیره این، ولی خدا به من فرموده اگر انجام ندم، جبریل به من گفتش این آیه رو اول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، اونی که خدا میگه باید اعلام بکنی، اگر نه رسالت رو انجام ندید، یعنی زحمات 23 سالت هدر رفته است، اعلام کن. مردم این آیه درباره علیه، خیلی سریع ها، درباره علی. و جالبه این خطبه قدیر 80 تا سند داره، 42 تاش اهل سنت نقل کردن، یعنی از ما بیشتر، اما شیعیان بیشتر هستش، هیچ عالمی نیست تو عالم تو اسلام شیعه و سنی که این حدیث قدیر براش حدیث متواتر و سند قطعی بگه نه اعتبار نداره، مثلا نداریم موسیقی. و من باید این رو در مورد علی به همه شما اعلام بکنم. بعد تو فراز سوم 12 تا امام رو میشون، 12 تا بعد از من خلیفه میان، خود اهل سنت هم اسمشون رو آوردن، یعنی فقط از ما نیستش، اونم دقیق ذکر کردن خلفای اثنی‌عشر پیغمبر رو اسمشون رو قشنگ ذکر کردن آوردن، می اینا احکام الهی حلال و حرام خیلی بیشتر از اونی هست که من بخوام به شما بگم، ولی شما تا قیامت به این نیاز دارید. بنابراین 12 نفر از خلفای من 12 نفر هستن تا قیامت، اینا بیان کننده احکام الهی هستن. اینا رو معرفی میکنه، بعد میگه همه زمانها، همه مکانها، رو تمام دنیا باید تابع اینها باشه. سفید و سیاه، این تعابیر پیغمبره، زن و مرد، پیر و جوون، اینایی که زندن، اونایی که بعدن میخوان بیان، اونایی که حاضرن، اونایی که غایبن، همه رو میگه پیامبر، میگه همه باید تابع اینا باشه. تو بخش چهارم دیگه همه حرفاشو میزنه، میفهمد که من کنت و مولا فهذا علی و مولا، هر کس هم مولایشه. بعض اعترافاتی که میگیره فوق العاده است، میگم آدم براش یه اردوی یکی دو روزه بذاره، یه 2 روز آدم بره تمرکزی بشینه رو این کار کنه، خیلی کار بزرگی کرده، خیلی ارزش داره، برکت عمر میاره واقعا برای آدم. خیلی میگه، بعد آخرش اینو میگه من کنت و مولا فهذا علیون مولا، هر کس هم مولای او هم همین علی هم مولای او هستش. مولا هم خوب شرح میده ها دقیقه یعنی چی، خودش هم قبلش هم بعدش. بعد دعا میکنه خدایا کمکش کن، اللهم والا من والا و آد من آدا، هر کس دوستش داره و تابعش دوستش داشته باش، هر کس دشمنش دشمن داشته باش، وقت ظلمن خزله، هر کس رهاش میکنه خارش میخواد بکنه تو خارش کن، نفرین هم میکنه پیامبر. این هم دعا میکنه هم چی؟ نفرین میکنه. در بخش بعدی باز راجع به ائمه صحبت میکنه. بخش پنجم این خطبه یه بخشی است که تنده، چون پیامبر آیات عذاب رو شروع میکنه خوندن، آیات جهنم و عذاب رو میگه. بعد چی کار میکنه؟ بعد میگه هر کس از این 12 نفر سر باز بزنه قطعا جهنمیه و به یه عذابی دوچار میشه که آزادی از عذاب نداره. اصلا لفظی پیامبر میگه ابدال آباد و دهر الدهور، برای همیشه جاودانه تو عذابه وقتی یه نفر از اینو تبعیت نمیکنه. چرا جواب داره تو عذابه؟ چون حق تو برای تو رو برای این مقام آفریدن، تو با این فاصله داری، اصلا نمیخوای با این آدمایی که خانواده آسمانی هستن ارتباط بگیری، خب قهر همیشگی میشه دیگه. اینا رو میگه، بعدم شروع میکنه دوباره فضائل امیرالمومنین علیه السلام، دوباره راجع به علی میگه، علی کیه، علی کیه، علی کیه، دوباره اینا رو شرح میده. دوباره باز آیات عذاب و یعنی تو بخش پنجم ولایت ائمه رو میگه و جهنم رو براشون میگه. بخش ششم باز همین سیاق رو یه جوری دیگه ادامه میده، غضب الهی رو میگه، خداوند غضب میکنه بر دشمنان اینها، هر کس دشمن اینها باشه خدا بهش غضب میکنه. آیات لعن رو میخونه، آیات عذاب رو میخونه، بعد آخرش یه چیزی میگه پیغمبر، میگه مردم میدونید این آیات عذاب و قهر و اینا که من گفتم، اینا در مورد یه عده ای از اصحاب من هستن، یعنی همونایی که اونجا نشستن. این آیات در مورد عده ای از شما هاست. خیلی صریح داره حرف میزنه پیغمبر، همه هم دارن میشنون، همه دارن میشنون، در تو یکی از تعدادی از اصحاب من خواهد بود که من الان نمیخوام آبروشون رو ببرم، همینجوری میگم من الان مأمورم به این که چشم پوشی کنم از اینها دیگه. چجوری بگی پیغمبر؟ بعد میگه اینا مردم به جهنم میکشونن، من ازشون بیزار هستم، از این آدم ها، از این اصحاب خودم بیزار هستم. بعد بحث صحیفه ملعونه رو مطرح میکنه و دیگه عرض کنم خدمتون. بعد یه دفعه پیغمبر یه چیزی رو میگه که اصلا خیلی، میگه ولی مردم بدونید بعد از من اینا این مسیر رو نمیرن، امامت رو منحرف میکنن، قصر میکنن، اینا رو داره خبر میده دیگه، بدونید که اینا این کارا رو میکنن، قصر میکنن خلافت رو. بعد شروع میکنم یه خدای قاسبین رو لعنت کن، خدای متمردین رو لعنت کن، همه هم دارن میشنن. تو مرتبه هفتم میاد راجع به ولایت و محبت اهل بیت دوباره صحبت میکنه پیامبر، چی کار کرده پیامبر، محبت و ولایت اهل بیت و چنین و چنان، همه رو دونه دونه بیان میکنه که صراط مستقیم اینا هستن، اون صراط مستقیمی که میگن همه رو میگه توضیح بده که صراط مستقیم شما در نماز بگید همین اهل بیت ما هستن، صراط مستقیم هستن، شما باید با اینا میرسید به نجات و چیزهای از این قبیل. آیات بهشت و حضرت میخونن تو این رابطه و بعد آیات جهنم رو هم میخونند و دشمنا رو میگه تمام آیات جهنم در دشمنان ما هستش، دشمنان اهل بیت هستش. بخش هشتم فرمایش رو فقط در مورد امام زمان پیغمبر میگه، یعنی شروع میکنه میگه المهدی علا، توضیح میده برای مردم، مردم بدونید که خاتم الائمه لنا، بعد میگه القائم المهدی، اون قیام کننده اسمش رو هم میاره. بعد شروع میکنه در مورد امام زمان فقط. خیلی جالبه ها، پیامبر الان امیرالمومنین داره تصفیه میخواد بکنه، راجع به امام زمان داره حرف میزنه، بحث آینده رو، بحث تمدن و بحث چیزای اینجوری رو که این از ما هستش. بعد شروع میکنه راجع خود امام زمان مطالبی رو میگه که والا اونها یه ان شاء الله من خودم براتون خواهم خون، چون بالاخره این جمع جمع مهدوی هستن، قشنگه که ما بدونیم که پیغمبر در خطبه قدیر راجع به امام زمان چی گفته. مثلا خیلی زیباست این مطالبی که در مورد امام زمان هست، فوق‌العاده است. راجع به آینده میگه، آینده زمان میگه، آینده جهان میگه و مسائلی از این قبیل. بعد میگه حالا من از شما میخوام که بیاید با من بیعت بکنید دیگه، حالا روی ولایت علی ابن ابی طالب اطاعت و ائمه بیعت بکنید، بیاید با من، دعوت میکنید که شما بیاید شروع کنید و پشتوانه این بیعت هم خود خداوند تبارک و تعالی هستش. و راجع به احکام الهی صحبت میکنه، راجع به حلال و حرام ها بعدش صحبت میکنه و بعد میگه ائمه اگر نباشن حلال و حرام ها، علم اینها علم منه، علم اینها علم خداست. بعد دوباره شروع میکنه راجع به این مسائل صحبت میکنه و تو مرحله آخر میگه خب حالا نفر به نفرتون بیاید زبونی بیعت کنید با من. خیلی حرفه ها، سه روز میمونه اونجا پیغمبر، میگه نفر به نفر بیاید اقرار زبانی کنید با من، با من پیغمبر نه با علیا، میگه با من بیعت کنید. بعد برید دو تا چادر میزنن، یه چادر علی، یه چادر پیغمبر، میگه اول بیاید با من بیعت بکنید که پیغمبر ما واقعا پاکار تو هستیم، این حرفای تو رو قبول داریم، اعتراف داریم، میگه برید تو چادر با علی بیعت کنید. مردم میرن دست میدن به امیرالمومنین بیعت میکنن، تک تکشون رو میگه باید بیعت کنید. جالبه که اولین نفرات کیا هستن؟ همونایی که قرار قصد بکنن، اولین نفرات اینا میان تو چادر رو بیعت میکنن و بخن لک بخن لک یا ابل حسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنت، به 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 باریک الله ابل حسن، مبارک باشه تو امروز مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمن هستی. این تعریف و تمجید ها. زن ها هم که یه ظرف میذارن، یه ظرف آب میذارن، خانم ها میان دستشون تو اون ظرف آب میکنن، امیرالمومنین دستشون تو همون ظرف میکنه، بیعتشون هم اینجوری هست، بیعت میکنن و نفر به نفر میرن دیگه، تموش. این داستان بیعت هستش. اتفاقات قشنگی هم اونجا میفته، یکی پیامبر عمامه خودشو که حکم تاج داره همونجا جلو مردم هم داره سر امیرالمومنین میذاره. خیلی نکته مهمیه، میذاره عمامه من سر علی باشه. حالا خیلی تعریف و تمجید داره که الان خودتون حتما برید بخونید اینا چیزایی هست. یه شخصی هم هستش اونجا، نومان نامی هستش از منافقین، و خیلی عصبانی میشه. پیغمبر میگه که حج گفتید رفتیم، جهاد گفتید رفتیم، نماز گفتید بخونیم روزه، این بچه رو بعدش کردی؟ خب امیرم 33 سالش بود اون موقع دیگه، بچه رو بعدش کردی حاکم ما؟ چون منافقه ایمان نداره پیغمبر، پیغمبر میگه من نگفتم، این خدا گفته، اینم آیاتش، اینم اسنادش. ببین پیغمبر رو دروغگو میدونه، میگه خدا اگه پیغمبرت راست میگه، یعنی من بهش اعتقاد دارم راست میگه. خیلی جالبه، پیغمبر اگه راست میگه یک سنگ همین الان بخوره سر من بمیرم، جا در جا سنگ میاد جلو همه که داشتن میذاره جا در جا میمیره. این آیه بعدم میاد سأل سائلون به عذاب واقع، سائل سوال کرد، عذاب رو درخواست کرد، عذابم واقع شد جا در جا. خدا شوخی نداره، همینجا نقد خدا به همه جلو چش همه میگه این حرف منه، با کشتن این منافق خدا میگه حرف منه، هر کس هم مخالفت داره. حالا این الان اینجوری شد، بقیه هم همین سرنوشت رو باید داشته باشم و دارم. خب اونایی که اومدن بیعت کردن با پیغمبر و نمیخواستن حرفشون رو گوش کنن چیکار کردن؟ از همونجا گفتن بابا اینا اومدن این دستات رو انداختن، ما هم بیعت گرفتیم، بیا بریم خودمون فکری بکنیم برای بعد. چون خودش گفته آخرین حد جمعه دیگه. توت قتل پیغمبر اول رو میریزن، حمله میکنن چند نفرشون که توی گردن پیغمبر داشت میومد پیغمبر بکشن. جبرئیل هم خبر میده، یه جرقه رعد و برقی زده میشه، پیامبر همشون رو میبینه، یه عده میبینن اون رو که کیا هستن از همینا که میخواستن پیغمبر رو رم بدن، مرکب پیغمبر رو سقوط کنه تو دره. پیغمبر چند نفر که دیدن پیغمبر میگن خب بریم آبروشون رو ببریم، پیغمبر میگه نه. بعد که نمیتونن پیغمبر رو بکشن، توته بعدی رو میریزن که بحث قصب خلافت رو میگن ما باید همه با هم قول بدیم که نذاریم امامت بیفته توی خاندان خلافت و امامت توی خاندان، باید با هم هم عهد میشن که نذارن. خب بعدم خب اون داستانه که خودتون میدونین پیش میاد که دیگه نمیذارن اتفاقات بیفته. ولی خطبه رو حتما یه نگاهی بهش بندازید. از این داستان یه نتیجه بگیریم بسام خاتمه بدم. این که حالا شما میفهمید چرا خدا مردم ایران رو انقدر تو قرآن چند آیه در مورد مردم ایران آورده، اهل قرآن است، چرا اینا رو اینجوری تقسیمشون میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. این مردمی که ایمان بود ای بخواید برگردید، خدا در آینده دور کسانی رو خواهد آورد به قوم یحبهم و یحبونه. خیلی حرفه، میگه خدا اینا رو خیلی دوست داره. اول عشق خداست به این مردم، چون گفتیم عشق و دلدادگی از معشوق شروع میشه دیگه، از عاشق شروع نمیشه. معشوق هست که دلربایی میکنه و میخواد که او عاشق باشه. یحبهم و یحبونه، اونا هم متقابلا خدا رو دوست دارن. این قشنگی مردم ایران، که مردم ایران اصلا تو طول تاریخشون هم شما این 2000 خورده سال نقل مردم خدا دوستی بودن، خیلی خدا دوستن. تو کره زمین ما هیچ آدمایی نداریم که به اندازه مردم ایران خاک بر سر اینایی که میرن میشینه از این اینور اینوری ها تمجید میکنن، هی تو سر مردم ایران میخوام بزنن که حالا اینا نم کلاس ندارن، فرهنگ ندارن، اونجا اونجوری هم اونجوری هم اونجوری هستن. خدا تمجیدشون میکنه مردم ایران رو، دوستشون دارم، دوستم دارن. در مقابل هر مؤمنی هر جای عالم باشن متواضعن، به عشق خدا متوازن. مردم اینا یه مردمی هستن که هر کس هم رنگ خدا و اهل بدوش دوستش دارن، راحت میپذیرنش تو خودشون. افغانی باشه، اروپایی باشه، نمیدونم آفریقایی باشه، اینجورین. نژادی برخورد نمیکنن، ناسیونالیستی برخورد نمیکنن. خوباشونا البته دیگه، تودهشون اینجورین الحمدلله. بعضی هم هستن که نژادی و نژاد پرستانه برخورد میکنن. اما مردم ایران یه خصوصیت هم دارن، عزت علی المؤمنین. چون قبلا براتون ترجمه کردم دیگه، الان دیگه روش کار نمیکنیم. خیلی نفوذ ناپذیرن، یعنی روی حقشون نفوذ ناپذیرن، باج نمیدن، محکم هستن و اساسا غیر خدا و متخصصین معصوم رو هیچ کس قبول ندارن، چون مردم عاقلی هستن. یا غیر متخصص حق نداره حرف بزنه، تو هر زمینه متخصص باید حرف بزنه دیگه. تو زمین انسان که میخواد تا ابدیت بره متخصص باید حرف بزنه، ولی غیر اون نمیتونه برام تعیین تکلیف بکنه، سبک زندگی تعریف بکنه. یو جاهدون فی سبیل الله، در راه خدا میجنگن و از ملامت کسی هم ترسی ندارن. بعد میگه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع. این یه فضله، یه برتری هست که خدا به هر کس بخواد میده. آیات دیگه هم هست، آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بازم اینم همین ان تستبدل، آیه قرآن همین سوره پیامبر، اگه بخواید برگردید خدا قومی رو خواهد آورد که ثم لا یکونوا امثالکم، مثل شما دیگه نیستن، اینا دیگه مثل شما نیستن. شلوبلو پیغمبر حرف میزنه، داره حرف میزنه، داره میگه خدا چنین چنان، همه حرف خود پیغمبر، بعدش داره گوش میکنه، داره توته میکنه من چجوری باش مخالفت کنم، چجوری بزنمش اینو. دقت کنید. بعدم اینا که این کارو میکنن، توده مردم هم باز انقدر نفر هستن که با اینکه بودن 120 هزار نفر بودن، هیچ کس صداش در نمیاد. او پیغمبر دو ماه پیش همه حرفا رو زده، اینو پسراشو لعن کرده، دعا کرده. حالا به مردم ایران چقدر عظمت دارن. من چون تقریبا الان 74 تا الان میشه 24 سال دارم کار بین‌المللی میکنم، با همه اقوامو دیدم دیگه، باشون زندگی کردم، باشون نفس به نفس شدم. هیچ کس مثل مردم ایران نیست. نازی و خوبی و یقین و مهربانی و مطیع بودن و بصیرت و اینا. لذا پیغمبر میگه افضل الناس یقینن اهل فارس، بالاترین مردم از نظر یقین، بالاترین مردم از نظر ایمان، افضل الناس ایمانن، افضل الناس نصیبن فی الاسلام، بالاترین مردم از نظر بهره در اسلام، سهمشون تو اسلام اینا هستن. شوخی نیست. سور جمعه هم هستید، از سور جمعه هم شما میبازن خوب مردمی هستن. و این مردم حالا انتخاب شدن برای تغییر مسیر تاریخ، برای ایجاد حکومت جهانی امامان حق. انشاءالله به زودی چیزای خوبی خواهیم دید. داشتم کلمات سید الشهدا رو میخوندم، میگو من اولین کسی هستم، امام سید الشهدا میگه من اولین کسی هستم که با مهدی میام. چقدر قشنگه. حالا میان ابوالفضل میاد، علی اکبر میاد، اوه داستانیه که انشاءالله به زودی چشممون به جمال همش روشن میشه. خودمون برای خیلی چیزا باید آماده کنیم، خیلی اتفاقات قشنگی میفته انشاءالله. از خدا بخوایم اگه رفتیم زود برگردیم. آره انشاءالله زود میاد، و اگه موقعی توی این زودی کسی رفت زود برمیگردیم انشاءالله، خیلی طول نمیکشه، زود برمیگردیم، با خودش برمیگردیم. آره میگه من میام خودم، بعد تعریف میکنه چی کارا میکنه امام حسین، خودش میگه من میام چه کارا میکنم. خیلی قشنگه اینا. حالا مردم ایران رو خدا ساخته برای همین کار، یعنی مأموریت اصلی مردم اینه. قیمت هر آدمی، عزیزان جامعه پزشکی مهدوی، قیمت شما به این استش که تو این مرحله تاریخی حساس چقدر فعال باشید به معنای واقعی، چقدر قدرتمند وسط صحنه باشید، چقدر وقف کنید خودتون رو تو این حکومت جهانی انسان و حکومت جهانی انسانیت سهم داشته باشید. این اتفاقی که دارم میگم جدی بگیرید. شما مثل کسایی هستید که میخواد یه کارخونه بزنید، تو سود ببرید دیگه، به میزان سهمتون سود میبرید. اینا این سودم جاودانه است. خدا من میگه من هر کس هر کاری بکنه و آثار کاریشو حساب میکنم پاش. بزا سهام بخرید تا میتونید سهام بخرید. الان وقت سهام خریدنه. هر چقدر میتونید سهام بخرید تو حکومت اونجا بفرستید برای ابدیتتون، سهام بخرید، کار بکنید، حیف جور دیگه زندگی کنید با انگیزه دیگه. اگه دلمون بگیره این فرمایش خداوند و اهل بیتو که در مورد ایرانی ها و مسئولیتشون گفتن، هی قصه خاله خاله بازی زندگی هم دیگه نداریم. این رمز اون شادی و آرامشی هستش که باید یه مؤمن داشته باشه. مؤمن از بس کار جدی مهم جهانی داره، اصلا وقت خاله خاله بازی اینجوری ندارم با مادر شوهرم، با عروسم، با جناقم، با نمیدونم سابکارم، با این، با اون، با این، با این، با هیچ، با اصلا وقتی حرفا نداره الان، اصلا وقتی حرفا الان نیستش. چهار روزی هم که آقا بیاد میفهمی که بی خود وقت تلف کردی، ذهنت و دلت و بی خود آلوده کردی. من چقدر اون بی خود تلف کردم. خیلی خبراست، خیلی خبراست. کمربندتون محکم ببندید. یه دو تا یا حسین دیگه بیشتر نمونده دیگه، انشالله این دو تا یا حسین هم بکشیم بره پی کارش تموم بشه، هممون شاد بشیم، همه بشریت شاد بشن، آسمان و زمین شاد بشن، اهل برزخ شاد بشن، همه مردم روی کره زمین نفس بکشن انشالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله